بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين خدا رحمت کنه مرحومای سبزاری را خدمتشون کفایی میخوندیم گاهی میفرمودن که مرحوم میرزای نائینی مطلبی جدیدی در ذهنش میامده میگفت که عود الى بدء حالا ما هم برمیگردن دو مرتبه به مسئله 31 فروضی که در این مسئله مرحوم سید کرده بودند یه بررسی دیگری از این فروض میکنی نکات جالب توجهی دیگری در ذهن آمد و عرضتون برسانم گفتیم در مسئله 31 صحبت این بود که اگر به جای عین مختلط به مال حرام به جای او اگر در ذمه کسی مالی برای غیر ثابت شده و صاحب مال پیدا نیست مجهوله همانطور که عرض رسوندن جنسی را سلمن و سلفن فروخته و بعد مشتری را پیدا نمی کنه که بهش بده یا جنسی را نسیتن خریده و بعد بایه را پیدا نمی کنه که اون چه در ذمه اوست به پردازه به طرف و ذمهش فارغ بشه خب این مسئله فروضی که در مقام بود گفتیم یکی اونجاییست که جنس معلومه و مقدارش هم معلومه ولیکن طرف ناشناخته است بنده مثلا کشاورز یک تن گندم را سلفن فروختم به یک شخصی هنوز که تازه گندم من در میان زمین هست آمدم به دیگری یک تن گندم فروختم به مثلا مبلغ 1,000,000 تومان پولشم نقد از او گرفتم اما وقتی که خرمن جمع شد پیدا نکردم طرف را تا یک تن مال را به او برسانم خب این صورت اولا بحثی درش نیست که بالاخره طرف شخص معین و معلومی بوده ولیکن الان نمیدارم کجاست اثری از وجود او نیست یا حتی مردد است اما بین افراد غیر محصور یه مرتبه میدنم یه کسی خریده نمیدنم اهل کدام بلده از کجا آمده ره گذر بوده اهل همین مشهد یا اهل بلاد دیگری بوده از این کشور بوده یا از کشور دیگر این همون ورشه ایست که سید میگه لم یعرف صاحبه اصلا یا میدونم یه نفر از اهل مشهد خریده اما این در عدد غیر محصوره خب اینجا گفتیم که شکی نیست که نه جای قرعه هست چون قرعه جاییست که مردد بین چند نفری باشه یعنی کی به کی قرعه بندازن نه جای قرعه هست نه جای توزیعه که حالا بیمین یک تن گندم را به همه افراد غیر محصور توزیع کنم توزیع هم که جایی نداره قرعه هم جایی درش نیست رسوندن به مالک هم در جنبه اگر محصور باشه بگیم باز مقتضای علم اجمالی رسوندن به همه اطراف شبه هست اینم که نیست چون مفروض آن است که افراد غیر محصورن سرانجام یک راه باقی میمونه و آن اینی که ما به همین یک تن گندم را از طرف صاحبش صدقه بدیم خب این روشن اما یه مطلب باقی میمونه با اون اینه که آیا لازم است اذن حاکم شهر در دادن این مال صدقه یا به خود حاکم شهر این یک تن را بدین، یا اینکه نه اذن لازم است و نه پرداخته به حاکم شهر هیچ کدام لازم نیست. مرحوم سید میگه لازم است به اذن حاکم شهر او دفع الی، یا به خدا حاکم شهر ما این مال را بدیم یک تن گندم را، یا اقلا با اجازه او به فقرا این یک تن گندم را بدیم. قبلا دیروز عرض کردم جای خمس هم اینجا نیست که قبلا گذشت. اما بعضی ها گفتن که نه دیگه، در روایات ما اسمی از اذن حاکم شهر به استیزان او یا دفع به حاکم شهر برده نشده، پس مقتضای اصل براءت از وجوب پرداخت به حاکم شرع. اما در خاطر شریفتون هست که در مال مختلط بالحرام اگر عین خارجی بود و صاحبش پیدا نشد، اونجا به مقتضای روایت داوود ابن ابی یزید استفاده کردیم که باید اون مال را خودش را با حاکم شهر بده. فرمود که به من این مال بالله ما اعرف صاحبا غیری، این مالی که حالا تو پیدا کردی و حلامه ایم خواهش به خدا من صاحبش هستم. بعد فرمود حالا اگر به تو امر کنم اطاعت میکنی؟ عرض کرد نعم. فرمود پس برو بده به اخوان خودت، بعه و تصدق به ثمنهی. خب از اون روایت استظهار کردن که پس در مال معین مختلط بالحرام اذن از امام و در غیبت امام از حاکم شهر شرطه. در ما نحن فی هم بر همین اساس سید می‌فرماید اذن از حاکم شهر شرطه، یا لااقل دفع کردن به خودش بپردازیم. دلیل این قول حالا علاوه بر این که به نظر نمیاد فرقی باشه در این جهت بین عین معین و عین ماف ذمه، بلکه اگر در عین معین از معتبر باشه در کلی ماف ذمه به طریق اولا معتبره. چرا؟ برای اینکه ما در مکاسب خوندیم که کلی فی الذمه تعینش به اقباض دادنه. یعنی اگر بنده یک تن گندم به مشتری فروختم، اون وقتی متعین میشه کلی فی الذمه که من به اقباض بدم، به قبض طرف بدم. وقتی به قبض طرف دادم، اون وقت این کلی فی الذمه راحت میشم و در ذمه من چیزی دیگه نمیمانه. اما مادامی که به قبض طرف داده نشود، هنوز این کلی در ذمه طرف باقیه. بنابراین ما اگر بدفع کردیم به حاکم شهر از باب این که حاکم شهر ولی الغائب یا ولی من لا ولی له، پس لا محاله مال به قبض طرف داده شده. خب اما اگر نکنیم این کار را، خواسته باشیم خود ما این عمل انجام بدیم، خب اولا چه به شما ولایت داده که شما مالی که مال مشتری بیچاره است و از شما یک تن گندم فروخته، کی به شما ولایت داده که به دیگری بده ذمه فارغ میشه؟ آخه مالی که مشتری زید از شما خریده، شما بیاید این مال کلی را به امر بدی و بعد بگی که امر این موجب فراغ ذمه من شده. خب امر چه نفسی داره؟ وکیل اوست، ولی اوست، نه وکیل به فقرا، نه ولیان، نه وکیلان از طرف صاحب مال. پس دادن به شخص فقیر بدون اذن حاکم شرع، این علل قاعده موجب براءت ذمه نیست. علاوه بر این که حالا ما در مقام ابراء ذمه هستیم از شغل یقینی، یقینا ذمه ما مشغول شد به پرداخت یک تن گندم، پس اشتغال یقینی در مقام تحصیل براءت ذمه هستیم. خب معلومه قدر متیقن از حصول براءت ذمه، حالا که دستمون به صاحبش نمیرسه، قدر متیقن مثل سهم امامه. میگن سهم امام در مال خمس قدر متیقن از براءت ذمه شخص صاحب خمس رسوندن به مرجع تقلیده. خب اگر ادله اباحه را قبول نکردین که بعد خواستش ان شاء الله در خمس خواهد آمد، خب بگیم بنابراین بر ذمه جناب علی دادن سهم امام واجبه. حالا به کی بدیم؟ بدیم به طلبا خودمون؟ خب نه دیگه، قدر متیقن از حصول براءت ذمه رسوندن به کسی است که تو او را به عنوان نائب الامام پذیرفته ای. اون مرجع تقلیدی که شما پذیرفتی، میگیم این قدر متیقنه. در ما نحن فی هم علاوه بر این که مقتضای شغل یقینی تحصیل براءت یقینی هم به دادن به این حاصل میشه، به معرض کنم به اذن حاکم شهر یا به خود حاکم شهر، از باب اینکه حاکم شهر ولی و من لا ولی له هست یا ولی قائبه، از این هم که بگذاریم یک خاصیت دیگر هم داره با اون اینه که خب اگر بنا شد ما دقت کنیم، اگر بنا شد ما فی الذمه به دست طرف برسه، دیگه الان کلی متعین میشه دیگه، همین نیست آقایون؟ هر کلی ما فی الذمه ای را اگر شما به اقباض دادی، به قبض طرف دادی، دیگه الان کلی متعین میشه در ما قبضه، دیگه از حالت کلیت خارج میشه. حالا ما اگر به حاکم شهر بدیم، خاصیت دیگرش هم اینه که دیگه الان از صورت کلی خارج میشه و میشود یک عین شخصی که صاحبش پیدا نیست، یک عین مشخصی شد به خاطر قبض ولی فقیر، و حالا که قبض کرد شد عین شخصی، وقت ادله ای که در مورد عین شخصی که فاقد المالک است ذکر در اینجا قهرن جاری خواهد شد. بنابراین حق اینه که براسی فرمایش سید درسته که علاوه بر این که ما حالا اگر قیاس هم بکنیم، بگیم که همونطوری که در مال مختلط بالحرام طبق صحیحه روایت داوود ابن ابی یزید قبض و پرداخت لازمه، از اون هم قیاس رو هم که برفرض نکنیم، میگیم مقتضای قاعده اشتغال یقینی و قدر متیقن از حصول براءت دادن به حاکم شرع، فائده هم برای اینکه بار میشه کلی به برکت قبضه ها که میشه میشه سیاهیون شخصی و متعین. بنابراین این مطلب خواستم عرض کنم که در اونجا این مسئله اذن حاکم شهر حرف درستیه و قابل قبول هست و درش هم اشکالی نیست. البته اون دو روایت هم که یادتون هست که خوندیم که مرحوم آخویه و دیگران هم استدلال کردن که هم یک روایت معاویت بن وهب بود و به همچنین روایت دیگری هم که یونس بود که در عین شخصی بود ولی اما استیناس میشد که بالاخره اگر مالک مال پیدا نشود میتوان به فقرا داد، بحثی هم در او نیست. خب بله همون میگن قواعد مشهور مالک جاری میشه متعذن حاکم شهر هم شرطه. عرض میکنم ببینید فرمایشتون متینه در مشهور مالک. اولا اینکه اون در مشهور مالک گفتیم که در مقام بیان اصل وظیفه در سپردن ماله و اینکه دیگه توضیح لازم نیست، قرعه لازم نیست اون کاره. اما این در مقام بیان این نیست که آیا اذنم شرط هست یا نه. شما میخواد بگید قدر متقید چون از سکوت امام کشف کنید که بس اذن شرط نیست. اما ما دیدیم که در مقام اون گفتیم مکرر اطلاق در جایی منعقد میشه که مولا در مقام بیان میشه. اما اگر از این حیث در مقام بیان نبود دیگه اطلاق نیست. علاوه که ما روایات دیگر هم دیدیم در مقام دیگه روایت داوود ابن عزی یزید بود که ازش استیناس بود که باید اذن از امام باشه. بله خب بهتر. پس اونجا خیر عرض میکنم حضور از اینکه صورت دو این که یک صورت اول بود و که فقط استدراک به خاطر این بود که خواستیم بگیم اذن از امام، از نائب امام در عصر غیبت شرط. صورت دوم اون جایی بود که همین مالی که در ذمه است محصور بین بدانه که من یک تن گندم فروختم، حال محصور بین این چهار پنج تا تاجر شهر ماست. اینجا هم که قبلا گفتیم مقتضای اشتغال یقینی چی بود آقایون؟ اینکه به همه بدیم. اما چون دیدیم این مستلزم برای ضرر بر فروشنده است، بنابراین اون قاعده را ما خدشه کردیم در مسئله معلوم المال هم که محصور باشه. بعد گفتیم مقتضای قاعده قرعه است، اینجا هم همون بحث قرعه جاری میشه. صورت سوم جایی بود که مقدار جنس معلوم باشه و مردد بین اقل و اکثره. من میدونم مسلماً فروختم به آقا یک تن یا یک تن و نیم فروختم، اما حالا میخوام برسانم صاحبشم پیدا نمیشه، میخوام از طرف صاحبش صدقه بدم به اذن حاکم شهر، مردد بین یک تن و یک تن و نیمه. جمع بحثی درش نیست، همونطوری که قبلا گذشت اخذ به قدر متیقن می کنیم. در ماسوای قدر متیقن اصل براءت جاری میشه. خب اینا فروضی بود که قبلا ذکر شد، اشاره هم کردیم. اما آمدیم به فرض صورت چهارم، اونجایی که مالی مسلماً در ذمه من ثابته، اما نمیدونم این مالی که در ذمه من ثابت بوده چیه، چه جنسیه، از چه قبیل جنس بوده و مشهول اون جنس. ما مقدارش کار نداریم، اصلا اصل جنسش مجهوله. مثل که من نمیدانم که چی فروختم به این. این جهالت تارتن اصل جنس مشخصه که از قیمیاته، اما نمیدانم که آیا شاد بهش فروخته بودم یا به قول از کنم بعض آقایون بقره فروختم. میدانم که اون چی که فروختم از قبیل قیمی بوده، اما نمیدانم این قیمی از چه سنخیه، معزه یا شاته، شات است یا بقره است، ممثال اینها. صورت دوم میدانم مثلی اونی که فروختم یک تن یا گندم فروختم یا یک تن عدس فروختم یا یک تن ماش فروختم. جنس مشخص نیست، اما مقدارش میدانم که فروختم یک تن، ولیکن جنس مثلی است اما مردد که چه قسم بوده. فرض سوم جایی است که مردد بین مثلی و قیمیه. من نمیدانم به یه آقا یا یک تن گندم فروختم یا یک بقره ای فروختم و حالا صاحبش پیدا نمی کنن که بهش برسانم. این فروضی که در اینجا ذکر کرده اند، حالا دقت کنین که ببینید در این فروض چه باید کرد. قبل از اینکه وارد بشم در تبیین این فروض، دو نکته را به عرضتون برسانم. نکته اول این است که خب علما در زمان قیمی و زمان مثلی فرق گذاشتند، گفتن زمان قیمی به قیمت و زمان مثلی به مثل. این همه ما بلدیم. خیلی اگر بناشته که بنده مال شما را یک تون گندمتون را تلف کردم، باید یک تون گندم بدم. اگر مثلا گاو شما را تلف کردم، باید قیمت گاوتون را بدم. این یه چیز مسلمی. خب اما صحبت اینه که حالا که من میخوام در قیمی قیمت را بدم، قیمت کدام روز؟ قیمت روز تلف قیمی را باید بدم یا قیمت روز اداء جنس را از قیمت را باید ببردادم یا اعلی القیم؟ خب عرض کنم حضورتون که یا قیمت یوم القصب، اگر یادتون باشه در صحیحه ابی بلاد که گفت یک قاطر را اجاره کردم و ارعیت لو عتب البغ، اونجا فرمود که اگر براشه که این قاطری که اجاره کرده بودی و بعد برخلاف اجاره تصرف در قاتل کردی و این قاطر تلف شد، بر تو لازم است پرداخت قیمت این بغل. منطقه استاد خویی استظهار کردن که قیمت یوم تلف را باید بدی، بعضی استیناس کردن که قیمت یوم المخالفه را باید داد، عده‌ای هم گفتن استیناس کردن که قیمت باقی است بر ذمه او تا روز ادا، روز ادا باید قیمت اون بغل را به حسب روز ادا بپردازه. خیلی حالا در اینجا چرا بعضی میگن که قیمت یوم الادا؟ دقت کنید، میگن برای اینکه مقتضای حدیث علل ید ما اخذت حتی تعدی این است که جناب عالی قیمی را که بغل و استر باشه، این قیمت را از مردم گرفتی، خود این را باید بپردازی، عین این را شخصیتش او و شخص خود این عین را باید بپردازی تا وقتی که میخوای انجام بدی. اون روز ادا اگر خود عین موجوده، خب اینه بده. اما اگر این تلف شده قیمت همون روز را باید داد. چرا؟ چون میگن از حدیث علل ید ما اخذت حتی تعدیه استفاده میشود که هم این در ذمه توست و بر زمان توست، هم مشخصات این عین بر ذمه تو ثابته تا مادامی که خود عین با مشخصاتش را به صاحب عین رد کنی. پس تا روز ادا اونی که بر ذمه من ضامن ثابته حتی در قیمیات ثابت است، خود اون بغل با مشخصات بغل تا روز ادا. روز ادا نمیتونم بپردازم، امروز باید قیمت بپردازم. درست شد؟ پس سه نظریه در پرداخت قیمت. یک نظریه اینه که به مجرد تلف شدن قیمت یوم التلف میاد بر ذمه مدیون. نظریه دیگر این است که قیمت یوم القصر میاد، چنان که ظاهر صحیح ابی بلاده. نظریه سوم اینه که نه، قیمت یوم الادا را باید بپردازید. این در زمان قیمی. حالا الان بعد جوابش بعد. اما در مثلی چی؟ در زمان مثلی آقایون نکته دوم که خواستم عرض کنم اینه، در زمان مثلی گفتن که وقتی مثلی تلف شد منتقل به قیمت نمیشه، شما باید مثل را بپردازی، یعنی همون جنس را با مشخصات نوعیه در ذمه جناب عالی ثابت میشه. خب حالا که در ذمه شما تعلق میشه تا روز ادا، روز ادا اگر مثل داری مثل را بپرداز، اگر نیست قهرن در اینجا قیمت یوم الادا بلا ریب بر ذمه تو ثابت میشه. خب حالا اگر بنا شد که جنسی که در ذمه من هست مثلیه اما مردد فضلا، من یک تن فروختم اما نمیدونم یک تنی که فروختم گندم بوده یا جو بوده، حالا هم تلف شده از بین رفته، خب بر ذمه من مثل واجبه. اون مثلی که واجبه مردد بین المتباینینه، مردد است بین جو و بین گندم. اما اگر اون جنس قیمی باشه مردد است بین این که قیمت گاو را من بر ذمه‌ام ثابته یا قیمت گوسفند بر ذمه‌ام ثابته. ابتداءً اینه میگن چون مدار در زمان قیمی به قیمت یوم تلف است، چون که استاد خویی میگه پس اون روزی که تلف شده است اون حیوان، قیمت این حیوان بر ذمه متلف ثابت شده. حالا روز ادا اگر این که نمیدونه قیمت گاوه که 1,000,000 تومان بده یا قیمت گوسفند که 300,000 تومان بده، پس مردد بین اقل و اکثر قدر متیقن اقل واجبه و از اکثر براءت جاری میکنه. اما اگر کسی گفت مدار در قیمی قیمت یوم الاداست تا روز ادا، این مال بر ذمه او ثابته به تمام اعیان شق جنسی و مشخصات فردی، گفتن این هم از قبیل مثلی میشه. اون وقت در روز ادا مردد است بین این که باید قیمت بغل را گاو را بده یا قیمت شات را بده. اما در مثلی میگن در مثلی مسلماً مدار بران است که این مثل در ذمه طرف باقیه. حالا روز ادا مردده که باید گندم یک تن بده یا یک تن مثلا شعیر و جو بده. پس چون مردد بین دو جنس مختلفه از قبیل متباینین میشه. حالا که از قبیل متباینین شد چه کار کنه؟ هر دو را بپردازه که ضرره. توزیع کنه، نصف گندم بده نصف جو بده. اینجا اشکال کردن که در این صورت یقین به مخالفت قطعیه هم پیدا میکنه. یقین داره که برخی از مال به صاحب مال نرسیده، برای اینکه چون خصوص گندم بوده یا خصوص جو بوده. پس اگر تنصیف کنه نمیرسه. اونجا گفتم بالاخره بهترین راه در زمان عراق قرعه بندازه هر یک از این دو جنس که در آمد او را به حاکم شهر بده، یا به اذن حاکم شهر همون جنس را به فقرا بپردازه. انشالله مطلب جا افتاده باشه. والحمدلله.